آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنا لمسنا السماء صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظات صبحگاهتان به خیر و شادی باشد. امروز دوشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید چنید و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید. برنامه بعدی حکایت آیه ها خواهد بود و پس از آن تکراری آسیایی مرکزی را خواهد چنید و پایان بخشی برنامه سیاسی خواهد بود. این را هم میشنوید. همراهان گرامی، لحظات صبحگاهیتان به خیر باشد و اینک تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه 14 شهریور سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 8 صفر سال 1444 هجری قمری و مطابق با 5 سپتامبر سال 2022 میلادی است. بیست و نه سال پیش در روز پنجم سپتامبر سال 1993 میلادی شگفت‌انگیزترین مسجد جهان با نام دارالبیضا در مراکش گشایش یافت. این مسجد پس از کعبه و مسجد النبی بیشترین وسعت را دارد و در شهر کازابلانکا واقع است. معمار این مسجد مهندسی فرانسوی است که این بنای زیبا را با آمیزه ای از فناوری عالی و هنر اسلامی ساخته است. مناره های این مسجد به سبک هنر اسلامی ساخته شده است. این مسجد دو وضوخانه، یک کتابخانه پیشرفته و مجهز و یک حوزه علمیه دارد. گفتنی است که سقف این مسجد متحرک است و شبستان و صحن آن نیز هزاران نمازگزار را در خود جای می دهد. بیست و پنج سال پیش در روز پنجم سپتامبر سال 1997 میلادی، مادر ترزا، بانوی خدمتگزار بشریت، در 87 سالگی درگذشت. او در سال 1910 میلادی در یوگسلاوی به دنیا آمد. وی در کودکی به صومعه پیوست و در 18 سالگی به همراهی یک گروه مذهبی به هند اعزام شد. مادر ترزا با تایید و حمایت مهاتما گاندی رهبر هند و جواهر لعل نهرو نخست وزیر این کشور، مؤسسه خیریه‌ای به نام بنیاد خیریه مبلغین در کلکته تأسیس کرد و با دریافت کمک‌های مردمی امدادهای خود را در سراسر هند وسعت داد. از آغاز دهه 1970 میلادی مادر ترزا فعالیت خود را در پهنه جهان گسترش داد. در هر مصیبت بزرگی از قحطی در آفریقا گرفته تا زلزله در ارمنستان و فاجعه چرنوبیل در شوروی، او و گروه‌های زیر نظرش از نخستین امدادرسانانی بودند که در محل حاضر می‌شدند. از همین رو در سال 1979 میلادی جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. بیست و دو سال پیش در روز 14 شهریور سال 1379 هجری خورشیدی، دانشمند معاصر دکتر سید مرتضی آیت الله زاده شیرازی درگذشت. دکتر سید مرتضی آیت الله زاده شیرازی از نبیرگان میرزای بزرگ شیرازی در سال 1307 هجری خورشیدی در نجف اشرف به دنیا آمد. وی پس از آنکه دروس حوزوی را در نجف و سپس تهران پشت سر گذاشت، در 23 سالگی به دانشکده معقول و منقول دانشگاه تهران راه یافت و پس از اخص لیسانس جهت گذراندن دوره‌های فوق لیسانس و دکترا راهی دانشگاه قاهره گردید. دکتر شیرازی در طول اقامت 10 ساله خود در مصر و اخص دکترای زبان و ادبیات عرب به مدت 5 سال در دانشگاه الازهر به تدریس زبان و ادبیات فارسی اشتغال داشت و سپس برای گذراندن دوره تخصصی زبانهای سامی وارد دانشگاه کمبریج انگلستان شد. وی در طول حیات علمیش به مدت 21 سال سردبیر نشریه علمی و پژوهشی دانشکده ادبیات بود و به تألیف و ترجمه بیش از 25 اثر و نگارش حدود 20 مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی توفیق یافت. این استاد فرزانه سرانجام پس از عمری تلاش خستگی ناپذیر در 14 شهریور سال 1379 هجری خورشیدی در 72 سالگی بر اثر عارضه قلبی چشم از جهان فرو بست. و 41 سال پیش در روز 14 شهریور سال 1360 هجری خورشیدی، آیت الله علی قدوسی، دادستان کل انقلاب اسلامی ایران، بر اثر انفجار یک بمب توسط عوامل گروهک تروریستی منافقین به شهادت رسید. شهید قدوسی در دوران تحصیل از محضر درس اساتید بزرگی چون آیت الله بروجردی، علامه طباطبایی و امام خمینی رحمت الله تعالی علیه کسب فیض کرد و به درجه اجتهاد نائل آمد. شهید قدوسی در امور دینی شرکت فعال داشت و تأسیس مدرسه علمیه حقانی نمونه از فعالیت های اوست. وی از سال 1341 هجری خورشیدی به مبارزه علیه رژیم شاه پرداخت و به همین دلیل مدتی را در زندان به سر برد. آیت الله قدوسی آخرین سالهای زندگی خیش را وقف تثبیت نهاد نوپای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران کرد و در این راستا به حکم حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مسئولیت دادستانی کل انقلاب را به عهده گرفت و سرانجام به دست منافقین وابسته به بیگانگان به شهادت رسید. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه 14 شهریور سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 5 سپتامبر سال 2022 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ بود و در این لحظه تکراری گلبرگ را می شنوید.
گلبرگ به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی سگی در پی آهویی می دوید. آهو روی در عقب کرده گفت: ای سگ، رنج بیهوده به خود راه مده که به من نخواهی رسید، زیرا که تو در پی استخوان می دوی و من در پی جان. طلب استخوان به طلب جان هرگز نخواهد رسید. در کتاب زینت المجالس آمده است که شخصی به حج رفته بود. در هنگام مراجعت از قافله دور افتاد و سرگردان در بیابان می گشت. ناگاه خیمه به نظرش آمد. به آنجا شتافت. زنی دید که در آنجا نشسته و سگی در پیش او بسته. حاجی سلام کرد. پیرزن او را تعظیم نمود، بنشاند. حاجی گفت: ای مادر، از قافله دور مانده ام و گرسنه به منزل تو رسیدم. هیچ طعامی داری تا مرا ضیافت نمایی؟ گفت: در این وادی مار بسیار است، چند مار را بگیر و برای من بیاور تا برای تو بریان کنم. حاجی گفت: من مار نتوانم گرفت. پیرزن گفت: من با تو می آیم. آنگاه سگ را گشود و متوجه وادی شده چند مار بزرگ گرفت. سر و دمهاشان را برید و مابقی را بریان کرد و پیش حاجی آورد. حاجی از غایت گرسنگی پاره‌ای از گوشت مار بخورد. حرارت بر وی غالب شد. آب طلبید. پیرزن گفت: بر در خیمه چشمه آبی است. چون از آن آب خورد، بسیار ناگوار بود. با پیرزن گفت: در چنین موضعی چرا وطن کرده ای که آبش این و طعامش آن است؟ گفت: مگر جایی بهتر از این پیدا می شود؟ گفت: در ولایت ما چشمه های آب زلال
و اطعمه های گوناگون و قصرهای رفیع فراوان است. پیرزن گفت: با این همه که گفتی، در مملکت شما آیا کسی هست که بر شما ظلم و ستم کند؟ گفت: بلی. پیرزن گفت: هیچ نعمتی در جهان مقابل ظلم نمی شود. پس در این بیابان خوردن مار و آشامیدن آب ناخوشگوار و مصاحبت با این سگ بهتر است از متحمل شدن به ظلم. شراب وصل به خون جگر نمی ارزد. هزار جرعه به یک درد سر نمی ارزد. در پناه حضرت دوست، بدرود.
دوستان گرامی، آرزومندم لحظه لحظه های زندگیتان پر از آرامش باشد. اینک حکایتی آیه ها را میشنوید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همه شما شنوندگان رادیو تاجیکی صدای خراسان، بسیار خرسندیم که با یک برنامه دیگر از مجموعه حکایات آیه ها در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. شنوندگان ارجمند، در این برنامه به شأن نزول آیه 23 سوره شریفه زمر میپردازیم. اما عبدالله ابن مسعود میگوید نوجوانی بیش نبودم که به همراه عموها و گروهی از اهل قبیلم برای تجارت عطر به مکه آمده بودیم. نزد عباس ابن عبدالمطلب رفتیم، وی کنار چاه زمزم نشسته بود. نزد او بودیم که ناگاه مرد خوش‌سیمایی را دیدیم که از سمت کوه صفا به سوی کعبه آمد. او جامه سفید پوشیده بود و محاسنی انبوه و چهره‌ای جذاب داشت. سمت راست وی نوجوانی خوش‌سیما بود و پشت سرش بانوی حرکت می کرد که صورتش پوشیده بود. آنان نخست 7 بار کعبه را طواف کردند و حجر الاسود را بوسیدند. سپس به سوی حجر اسماعیل رفتند و همانجا ایستادند. مرد دستانش را بالا برد و تکبیر گفت. جوان و آن زن نیز این کار را تکرار کردند. سپس قنوت و رکوع به جا آوردند. چنین حرکاتی را تا آن هنگام ندیده بودم. نخستین بار بود که چنین کاری را در کنار کعبه می دیدیم. و عباس گفتیم این عمل را پیش از این میان شما ندیده بودیم. اینان کیستند و چه می کنند؟ عباس گفت این مرد برادرزادم محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم است و این نوجوان برادرزادی دیگرم علی ابن ابی طالب علیه السلام و آن زن نیز خدیجه همسر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. سوگند به خدا اکنون در سراسر زمین کسی جز این ستن از آیینشان پیروی نمی کند. به ویژه پس از آنکه آن حضرت را کنار کعبه دید، درباره آیین و پیام‌هایشان بسیار می‌اندیشید. وی با شنیدن آیه‌هایی از قرآن کریم و سخنان روشنگرانه و زندگی بخش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شیفته اسلام شد. عبدالله هرچه بیشتر به آموزه‌های رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌اندیشید، با ابعاد جدید و زندگی بخش آنها بیشتر آشنا می‌شد. سرانجام ابن مسعود آموزه‌های اسلام را با جان و دل پذیرفت، زیرا این آموزه ها را از هر نظر مفید و با حقیقت هماهنگ یافت. روزی برخی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تصمیم گرفتند در محل اجتماع مشرکان حاضر شوند و آیات قرآن را نزد آنان بخوانند. به این ترتیب شاید بتوانند دلهای ایشان را نرم کنند. البته اجرای این تصمیم با توجه به واکنش بد مشرکان خطرهای بسیاری در پی داشت و ممکن بود به قتل تلاوت کننده قرآن بیانجامد. با وجود این ابن مسعود پذیرفت که این مأموریت بزرگ اما خطرناک را به انجام برساند. اصحاب پیشنهاد ابن مسعود را نپذیرفتند و گفتند تو فامیل و قبیله با نفوذی در مکه نداری که از تو حمایت کنند. ممکن است با این کار جان خود را از دست بدهی. بهتر از فردی که به خاندانی با نفوذ و قدرتمند وابسته است این کار را انجام دهد تا مشرکان به سبب قدرت قبیلش نتوانند به وی آسیب جدی برسانند. ابن مسعود نپذیرفت و گفت نگران نباشید، خداوند مرا از گزند مشرکان حفظ خواهد کرد. سپس کنار مقام ابراهیم رفت و با صدای بلند آیه های نخستین سوره شریفه الرحمن را خواند. مشرکان با شنیدن صدای ابن مسعود در اندیشه بودند و از یکدیگر می‌پرسیدند این ابن عبد چه می‌گوید. اندکی بعد یکی از ایشان پاسخ داد بخشی از آن چرا که محمد صلی الله علیه و آله و سلم آورده می‌خواند. پس برخاستند و به او حمله کرده وی را سخت کتک زدند، اما او باز به تلاوت قرآن ادامه می‌داد. ابن مسعود در حالی که به شدت مجروح شده بود نزد اصحاب بازگشت و با آنان چنین گفت هیچگاه دشمنان خدا را مانند این لحظه خار و بیمقدار ندیده بودم. وقتی آیه های خدا را برای ایشان خواندم بسیار وحشت کرده بودند و نمی دانستند چه می کنند. عبدالله ابن مسعود از حافظان و حاملان قرآن بود. او قرآنی می اندیشید، قرآنی سخن می گفت و قرآنی نیز رفتار می کرد. او همیشه همراه پیامبر بود تا جدیدترین آیه ها را از پیامبر بشنود و آن را حفظ و نگهداری کند. آتش یادگیری او را وامی داشت که دانسته های ذهنیش را هر روز مرور کند و از خاطر بگذراند. دلش را با تلاوت هر روزه آیه های قرآنی جلا می داد و به روح خستش نشاط می بخشید. او تاب دوری از پیامبر را نداشت. اگر آیه دیر نازل می شد یا دیر به او می رسید افسرده می شد و بر آتش او می افزود. این آثار ژرف قرآنی همه به سبب زیبایی بیان آیه ها، هماهنگی و همبستگی بی نظیر مفاهیم و فصاحت و بلاغت بی همتایی بود که در همه آیه ها به چشم می‌خورد. عبدالله ابن مسعود با آن طبع لطیف و شاعرانش آن را به خوبی درک کرده بود، ولی عده‌ای مسلمان از درک این حقیقت‌ها ناتوان بودند و از زیبایی‌های قرآن سر در نمی‌آوردند. روزی جمعی از صحابه که افسرده و غمگین به نظر می‌آمدند، برای رهایی از غم و اندوه پیشنهاد کردند از رسول خدا بخواهند کمی با آنان سخن بگوید تا این گونه زنگار ملامت افسردگی را از دلهایشان بزدایند و راهگشای زندگیشان نیز باشد. ولی عبدالله ابن مسعود که با آیه های قرآن خو گرفته بود، دوست داشت علاوه بر سخنان پیامبر آیه های جدید را نیز بشنود و روح روان خود را با آن تراوت بخشد. یک نفر به نمایندگی از این جمع افسرده به پیامبر گفت: ای رسول خدا، چه می شد با ما سخن می گفتی و حدیثی برای ما بیان می کردی؟ حدیثی که زنگار ملامت را از دلهای ما بزداید و غم و اندوه را از دل ما دور کند. در اینجا آیه 23 سوره شریفه زمر نازل شد و فرمود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله ذلک هدى الله یهدی به من یشاء و من یذلل الله فما له من حاد. صدق الله العلی العظیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. خدا نیکوترین سخن را نازل کرد، کتابی که آیاتش در نظم و زیبایی، فصاحت، بلاغت و عمق محتوا شبیه یکدیگر است. آیاتی مکرر دارد که از شنیدن آیاتش لرزه بر اندام کسانی که از پروردگارشان خاشع هستند می‌افتد. سپس برون درونشان نرم و متوجه ذکر خدا می‌شود. این هدایت الهی است که هر کس را بخواهد با آن راهنمایی می‌کند و هر کس را خداوند گمراه سازد، راهنمایی برای او نخواهد بود. آیه 23 سوره شریفه زمر قرآن را به عنوان بهترین سخنها معرفی می نماید و با بیان سه توصیف امتیازهای بزرگ این کتاب آسمانی را برمی شمارد. نخست اینکه قرآن کتابی است که آیه هایش هماهنگ و همصداست، یعنی اختلاف در آن پیدا نمی شود و مفاهیم آن منسجم است و فصاحت و بلاغت بی نظیری دارد. سپس می افزاید ویژگی دیگر این کتاب تکرار در آن است. تکرار داستان ها، پند و اندرس ها، ولی تکراری که ملال‌آور نیست، بلکه نشاط آفرین نیز هست و این از اصول فصاحت است که برای اثرگذاری بیشتر تکرار می شود. به علاوه مطالب قرآن یک دیگر را تفسیر می کنند و آخرین ویژگی که در این آیه به آن اشاره شده نفوذ بسیار عمیق قرآن است. آری دوستان عزیز شنونده، قرآن کتابی است که از جهت فصاحت، بلاغت، شیوایی و روانی کلام بی همتاست و در سخن بشر همانندی ندارد. همچنان که از جهت اسلوب نه از جنس شعر است و نه از جنس خطابه و نه از جنس نثرهای متعارف، بلکه یک نوع خاص است که با همه انواع فرق دارد، به طوری که شخص خوش‌ذوق و اهل ادب از شنیدن آن لذت می‌برد. خب دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
شنوندگان گرامی، اکنون همکارانم تکراری آسیای مرکزی را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه‌های سیاسی. با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده در خدمت شما عزیزان هستم. دعوت می‌کنم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجاب.
در طول یک هفته گذشته میلادی، رویدادهای مهمی در مناطق قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی مطرح شده است. نخستین موضوع مهم و قابل تأمل که در طول سال بارها تکرار می شود، اهانت رسانه های وابسته به دولت باکو به تاریخ، فرهنگ و تمدن عظیم ایران زمین به بهانه های مختلف است. تحت فشارهای دولت های بیگانه در منطقه و خارج از منطقه و رضایت سیاستمداران حاکم بر باکو، تبلیغات علیه ایران و اهانت به مردم ایران زمین، حتی هنرمندان فعال در مام میهن به موضوعی عادی و روزانه در رسانه‌های شمال عرس تبدیل شده است. تنها در یک مورد در این زمینه می‌توان به اهانت مجری کارشناس یک شبکه تلویزیونی جمهوری آذربایجان به یک هنرمند تبریزی اشاره کرد. این شبکه تلویزیونی از یک هنرمند تبریزی به عنوان مهمان برنامه دعوت به عمل آورد. مجری از این خواننده تبریزی خواست قطعه‌ای به صورت زنده اجرا کند. هنرمند تبریزی نیز یک قطعه از شعر سنتی ایران خواند. متعاقب این ترانه زیبا، مجری برنامه به هنرمند تبریزی حمله ور شد و از این که یک قطعه شعر ترکی نخوانده است، به فرهنگ و تمدن دیرینه ایران اهانت کرد. متاسفانه این روال در رسانه‌های باکو به امر عادی و روزانه تبدیل شده است. نکته مهم و قابل توجه در این زمینه این واقعیت است که شخص الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان در سخنرانی‌های خود علیه احزاب مخالف بارها خطاب به کشورهای مستقل منطقه علل خصوص ایران و روسیه گفته است خانواده علیوف منطقه را از شر دولت ایلچی بیگ نجات داده است. دولت ابوالفضل علیوف ملقب به ایلچی بیگ یک دولت وابسته به ترکیه و اسرائیل بود و به منظور وابسته کردن هرچی بیشتر دولت مستقل جمهوری آذربایجان به ترکیه و رژیم نژادپرست اسرائیل از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است. جدا از وابستگی به بیگانگان، دولت ایلچی بیگ به شدت به ایران و روسیه میتاخت. در واقع ایلچی بیگ به بهانه‌های مختلف تلاش می‌کرد به ایران و روسیه ضربه بزند. در مقابل این دولت وابسته و نادان مردم مسلمان جمهوری آذربایجان را به دامن اسرائیل و ترکیه انداخته بود. به همین دلیل وقتی حیدر علیوف از نخجوان به باکو آمد، کودتای علیه وی طراحی و اجرا شده بود. این کودتا از حمایت یک کشور منطقه که با رفتن دولت ایلچی بیگ منافع خود را در قفقاز جنوبی در خطر می‌دید برخوردار بود. با وجود طراحی و اجرای کودتا علیه حیدر علیوف به نظر می‌رسد الهام علیوف فرزند وی در همان دامی گرفتار شده است که ایلچی بیگ گرفتار آن شده بود. با این واقعیت‌ها تردید نیست که بیگانگان همه مسایی خود را به کار گرفتند تا با جداسازی جمهوری آذربایجان از ایران اهداف خود را گام به گام پیش ببرند. در صورت تحقق آرزوی چنین سیاست‌هایی بدون شک جمهوری مسلمان و شیعه شمال عرس فرجامی جز نابودی نخواهد داشت. موضوع احیای دوباره گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا باعث رنجش مقام‌های دولت الهام علیوف شده است. وزیر امور خارجه آمریکا اخیراً در پیامی توی تیری از تعیین فیلیپ ریکر به عنوان نماینده جدید این کشور در گروه میانجیگیر مینسک خبر داده بود. گروه مینسک متشکل از 9 عضو است که آمریکا، روسیه، فرانسه، ریاست مشترکان را به عهده دارند. این گروه در سال 1992 میلادی تأسیس شد، اما در سال 1997 میلادی فرانسه جایگزین فنلاند در جمع رؤسای مشترک گروه موسوم به مینسک گردید. هدف از تأسیس این گروه حل و فصل مناقشه قره‌باغ کوهستانی اعلام شده بود، اما این گروه در ماه می سال 1994 میلادی با امضای موافقتنامه صلح قره‌باغ آتش‌بس نیمبندی را میان طرف‌های متخاصم برقرار کرد. در حقیقت نزدیک به 3 دهه فعالیت بی‌نتیجه گروه مینسک از ناکارآمدی این گروه حکایت داشته است. شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران. در پی رونمایی آمریکا از فیلیپ ریکر، ناظران سیاسی در جمهوری آذربایجان اعلام کرده اند که آمریکا سعی دارد با احیای دوباره گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا، صلح پایدار را در منطقه به انحراف بکشاند. آیدین میرزازاده، نماینده مجلس ملی جمهوری آذربایجان، با انتقاد از عملکرد 30 ساله گروه مینسک در قفقاز جنوبی گفته است، تلاش برای زنده کردن گروه مینسک در حقیقت تلاش برای ایجاد یک مشکل دیگر است. اینها میخواهند موضوع جمهوری آذربایجان و ارمنستان را به مشکل و موضوع روز و دائمی تبدیل کنند. این سیاستمدار وابسته به حزب حاکم جمهوری آذربایجان همچنین گفت، الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان به دفعات مختلف اعلام کرده است که مناقشه قره‌باغ دیگر وجود ندارد و جمهوری آذربایجان اراضی خود را آزاد کرده است. مشخص نیست چرا برخی نیروهای خارجی به فکر فعال کردن مجدد گروه مینسک افتاده اند. هیچ نیازی به این کار نیست و مشکل حل شده است و جمهوری آذربایجان پیشنهادهایی برای گفتگوی مستقیم با ارمنستان بدون حضور میانجیگران ارائه کرده است و چندین بار وزرای خارجه دو کشور گفتگوی تلفنی مستقیم داشتند. توافقنامه آتش بس میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان با میانجیگری روسیه در نیمه شب 9 ماه نوامبر سال 2020 میلادی منعقد شد و نیروهای روسیه هم اکنون به عنوان نیروهای پاسدار صلح در مناطق مورد مناقشه مستقر شده اند. بیشتر وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان در واکنش به انتصاب دیپلمات فیلیپ ریکر به عنوان مشاور ارشد مذاکرات در قفقاز و رئیس مشترک گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا از سوی آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا از این تصمیم انتقاد کرده بود. لیلا عبدالله آوا، سخنگوی وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان گفته است، موازه جمهوری آذربایجان در قبال گروه مینسک بارها تکرار و در بالاترین سطح به وضوح بیان شده است. تلاش برای احیای گروه در عمل منحل شده. مینسک ممکن است به خروج آمریکا از روند تنظیم روابط جمهوری آذربایجان و ارمنستان منجر شود. در همین ارتباط رئیس جمهوری آذربایجان پیشتر گفته بود مناقشه قره‌باغ حل شده است. قره‌باغ بخش جدایی ناپذیر از اراضی جمهوری آذربایجان است. جامعه بین المللی از جمله شرکای ما باید درک کنند که پیوند دادن مذاکرات حل و فصل روابط جمهوری آذربایجان و ارمنستان با مشکل قره‌باغ به هیچ وجه به حل و فصل صلح کمک نمی کند. وزارت امور خارجه آمریکا به بیانیه دولت باکو واکنش نشان داد. در این زمینه وداند پانتل، معاون سخنگوی دفتر روابط عمومی وزارت امور خارجه آمریکا، تصریح کرد آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا فیلیپ ریکر را به عنوان مشاور ارشد در مذاکرات قفقاز منصوب کرد تا بر تعهد آمریکا در برقراری صلح در قفقاز جنوبی تاکید کند. این انتصاب در حالی صورت گرفت که در 2 سال گذشته از باکو شکایت‌های علیه آمریکا و فرانسه مطرح شده بود. حکمت حاجی اوف، مشاور الهام علی اوف، با اشاره به خودداری از پذیرش دعوت سفرای دو کشور غربی برای سفر هفته گذشته به شوشی اعلام کرد، سفیران فرانسه و آمریکا امروز در شوشی حضور ندارند. آنها آشکارا به دعوت دولت جمهوری آذربایجان بی توجهی کرده اند. حکمت حاجی اوف بار دیگر از این که فرانسه و آمریکا به عنوان رؤسای مشترک گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا برای حل مناقشه قره‌باغ کمکی نکرده اند شکایت کرد. این دیپلمات ارشد جمهوری آذربایجان گفت رؤسای گروه مینسک 30 سال از زمان ما را تلف کردند. با شرکت نکردن در سفر به شوشی آنها یک بار دیگر دولت الهام علیوف را تحقیر کردند. الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه 2 ماه پیش به طور رسمی گروه مینسک را منحل شده اعلام کردند. رئیس جمهوری آذربایجان حتی بارها گروه مینسک را ناکار آمد و برای حل و فصل مناقشه قره‌باغ ناتوان توصیف کرده است. این در حالی است که ارمنستان گروه مینسک را برگ برنده خود می داند و تلاش می کند این گروه احیا شود. مقام های دولت ایروان و حتی کارشناسان ارمنی بر این باورند که اعلام انحلال گروه مینسک به دلیل رقابت روسیه و غرب در منطقه قفقاز مطرح شده است. در همین ارتباط تارون هوانینسیان کارشناس مسائل جمهوری آذربایجان میگوید نکته مهم این است که میان غرب و روسیه رقابت وجود دارد. هر یک از طرفین تلاش دارند تا نشان دهند که فعالترین میانجی هستند و برای حل مشکلات حضور دارند. این رقابت میان رؤسای مشترک گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا یعنی روسیه از یک سو و آمریکا و فرانسه از سوی دیگر نیز آشکار است. به هر حال دو دیدگاه متناقض میان دولت‌های متخاصم ایجاد شده است، در حالی که روسیه با امضای توافقنامه 10 ماده‌ای صلح در عمل در حال اجرای مفاد این توافقنامه است و مرحله به مرحله برای اجرای این توافقنامه مهم تلاش می‌کند. یاران، همراهان، عزیزان، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 6:15 به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی، صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
آغاز دعوت تیرماهی خدمت سربازی در تاجیکستان با فرمان امام علی رحمان رئیس جمهور. نظر شورای علمای تاجیکستان درباره ازدواج اینترنتی. و شرکت هیئت تاجیکستان در کنفرانس جهانی جوانان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم. با این امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید و تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها را خواهید شنید. رئیس جمهور تاجیکستان فرمان فراخوان یا دعوت فصل تیرماهی خدمت سربازی را امضا کرد. شهروندانی که به سن 18 سال رسیدن به خدمت سربازی دعوت می شوند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان فرمان دعوت به خدمت سربازی را روز 3 سپتامبر امضا کرد. بر اساس فرمان رئیس جمهور تاجیکستان، وزارت دفاع، رئیسان کمیسیرت های حربی در مناطق مختلف تاجیکستان در شهر و ناحیه ها به جهت جلب جوانان به خدمت سربازی برنامه‌های را پیاده خواهند کرد. رئیسان شهر و نواحی نیز موظفند به همراه کمیسرت‌های حربی شهروندان دارای شرایط را به خدمت سربازی دعوت کنند. این در حالی است که در تاجیکستان قانون خرید خدمت سربازی نیز در حال اجرا است. بر اساس قانون نو، داوطلبان می توانند با پرداخت 26,880 سامانی دفترچه سربازی دریافت کنند. این اشخاص با وارد نمودن این مبلغ به شماره حساب وزارت دفاع تاجیکستان پس از آموزش نظامی به عنوان سربازان ذخیره نیروهای مسلح تاجیکستان دفترچه پایان خدمت دریافت می کنند. در تاجیکستان هر سال دو مرتبه در فصل بهار و تیرماه برای دعوت جوانان به خدمت سربازی فراخوان داده می شود. گروهی از جوانان تاجیک می خواهند موتور یا جستجوگری ملی مشابه به گاگل را در تاجیکستان راه اندازی کنند. کارشناسان موتور جستجوی ملی بر این باورند که اقدام آنها برای تاجیکستان مهم است. کارشناسان مسیر سختی را برای موفقیت این طرح پیش بینی می کنند. توضیحات فیض الله جان سفروف مؤسس سایت و رستم گلوف کارشناس فناوری اطلاعات را بشنوید.
در بازار اینوواسیونی جهانی هست، مثلا سیستم های کلونی با مثل گوگل، یاندکس و اینا MSN، یعنی که این ای بازاری شرکتی به واسطه خود مایکروسافت هست و او مایکروسافت با واسطه سیستم یعنی که جستجوی خودش جستجویش مواد های لازمه را برای انگلی زبان ها میتونه برسونه، اما برای مردم ما، برای زبان دولتی تاجیکی مواد ندارن، یعنی مواد دادن نمیتونن، زیرا که بوتهایی که اونها نایستگیان فقط روانه کرده به همو، یعنی که از کورپوسی زبان میگن با اصطلاح تکنیکی و ادبی و زبانی خودی همی زبانی انگلیسی و لاتینی را در هم کورپوس شوری کرده گن.
گوگل همه معلومات و زبان تاجیکی برایشون پیشنهاد میکنه؟
همه را نه آخی. سیستم جستوری ما هر چی را دقیق انیق با میزاجون میتیه. بسیاری متخصی وقتی رفت آمد کردیم و پرسپوس کردیم. اکثرا که در بازار جهانی یا اینکه اکثرا او دانشی مکمل کلان که نداشتن مکمل، آنها دائما مسخره‌وار میخندیدن طرف ما و میگفتن اوکی تو میدونی که خطی کیست یعنی که رقابت کردنی، میگفتم بله ما مطمئنن این کار را کردیم، یعنی که ما با یک شرکتی که تمام جهان در زیر نفوذ است، یعنی که گوگل است، ما قطعا رقابت کردنیم.
حاضر وقتی که آنها خیلی زیاد هستند، گوگل و یاندکس تخمینا تمام بازار سیستم جستجویی را ضبط کرده هستند و در اینجا باز عادت مردم را شکسته به جای آن عادت نو پیدا کردن. یعنی شما توانید که شهروندان تاجیکستان اگر به ملی سیستم ملی باشه، شهروندان تاجیکستان را عادت در گوگل جستجو کردنشان را شکند و عادت در همین سیستم جستجو کردن را با جای آن پیدا کردن خیلی مشکل است. از نقطه نظری تکنیکی هم مشکلات زیاد در پیش می‌ایستد، چون که باید که سرورهای خودشان را داشته باشند، چون که در آن سرورها باید که تمام اینترنت ایندکسیه شود.
ادامه نشر خبرها. شورای علمای تاجیکستان نظر خود را درباره ازدواج اینترنتی اعلام کرد. شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان اعلام کرد ازدواج تلفنی و اینترنتی ممنوع است. این نکته را شورا در پاسخ به یکی از کاربران سایت خود بیان کرده است. بنابر اعلام شورای علمای تاجیکستان، ازدواج تلفنی و اینترنتی جایز نیست، زیرا در مراسم عقد لازم است که عروس و داماد در یک محفل و در یک مکان با شاهد حضور داشته باشند و سخنان یکدیگر را مستقیما یا از طریق وکیل بشنوند. پیش از این شورای علمای تاجیکستان مخالفت خود را با طلاق تلفنی و اینترنتی هم اعلام کرده بود، هرچند اقرار داشت که در صورت رعایت شیوه‌نامه‌ها میتوان آن را انجام داد. سید محمود سنگلیف رئیس بخش فتوای مرکز اسلامی تاجیکستان گفت طلاق از طریق تلفن پذیرفته می‌شود با شرطی که مرد در حضور مفتی، قاضی یا خانواده زن تایید کند که تلفنی به همسرش پاسخ داده است. بر اساس آمار وزارت علیه تاجیکستان در نیمه اول سال جاری 7265 طلاق به قید گرفته شده است که نسبت به مدت همانند سال گذشته 12% بیشتر است. 8000 کودک در نتیجه فروپاشی خانواده بی سرپرست یا بد سرپرست شدند. بهای برق و گاز مصرفی خانواده ها در ترکیه 20% افزایش یافت. گزارش خبرنگار صدا و سیما از انقره.
پس از افزایش 30% بهای گاز مصرفی خانگی به فاصله 2 ماه، حالا 20% دیگر به محاسبه تصاعدی کنتور گاز در منازل شهروندان ترکیه افزوده شد.
ülke pahalı zaten.
همه چی گرون شده. از همه بدتر قیمت سرسام‌آور گاز و بره که داره همینجوری بالا میره.
این افزایش برای مصرف صنعتی 50% است. شرکت گاز ترکیه مدعی است به علت بحران جهانی انرژی به اجبار گازبها را پی در پی افزایش می‌دهد.
بو ارتشی yapmak zorunda mıydık?
ما مجبوریم قیمت‌ها را بالا ببریم، چون 99% از گاز مورد احتیاج ترکیه وارداتی است. همزمان با افزایش 2000% قیمت جهانی انرژی، شرکت گاز ترکیه هم چاره‌ای جز تامین بودجه لازم از محل مصرف کنندگان برای خرید انرژی ندارد.
به همراه حامل‌های انرژی، میزان برق مصرفی خانگی هم از این ماه با 20% افزایش محاسبه می‌شود. در شرایط کنونی تنها صرفه‌جویی در مصرف برق و انرژی برای شهروندان ترکیه توصیه می‌شود.
اکونومیک سقطلار اولشته.
با مشکلات اقتصادی که مواجه هستیم، توان پرداخت هزینه‌های گاز و برق را هم با این افزایش قیمت‌ها نداریم. چاره‌ای نداریم جز اینکه صرفه‌جویی کنیم.
در 1.5 سال گذشته قیمت گاز خانگی ترکیه 216% و در بخش صنایع 998% افزایش داشته است. روزنامه ملی گازته چاپ ترکیه نوشت: مردم ترکیه هر سال زمستان‌های سردی را سپری می‌کنند، اما زمستان پیش رو را فراموش نخواهند کرد. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
کارشناسان روس در حال نصب دوربین‌های نظارتی در شهر دشم برای نظارت بر ترافیک هستند یا روانی نقلیات می باشند. یورگین کورنیکوف، رئیس نمایندگی تجاری روسیه در تاجیکستان، در این باره گفت همکاری با بخش فناوری اطلاعات واقعا موضوع بسیار مهمی است. و گفته وی این شرکت روسی بود که کمک هزینه دیجیتالی کردن سندهای مختلف و اسناد دولتی را برنده شد. او اظهار کرد دو کشور قرارداد سرمایه گذاری با ارزش نزدیک به 60 میلیون دلار در این باره امضا کردند. رئیس نمایندگی تجاری روسیه در تاجیکستان در ادامه افزود بر اساس این سند دوربین‌های نقلیاتی در شهر دوشنبه برای کنترل تردد خودروها نصب می‌شود. هیئت تاجیکستان در کنفرانس جهانی جوانان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی شرکت کرد. دولتشاه گل محمدزاده، سفیر تاجیکستان در روسیه، در کنفرانس جهانی جوانان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی که در شهر قزن جمهوری تاتارستان در فدراسیون روسیه برگزار شد شرکت کرد. همچنین 30 نفر از جوانان تاجیک به سرپرستی شبنم رحیمزاده، معاون اول رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان، در این همایش حضور داشتند. این کنفرانس در چارچوب برنامه بین المللی قزن، پایتخت جوانان سازمان همکاری اسلامی 2022 برگزار شد و 300 نماینده از 50 کشور در آن شرکت کردند. در چارچوب این کنفرانس رستم مینیخانوف، رئیس جمهور تاتارستان، با نمایندگان رسمی کشورهای شرکت کننده در کنفرانس بین المللی جوانان دیدار و گفتگو کرد. شرکت گازپروم روسیه اعلان کرده است فعلا جریان گاز از طریق خط لوله نوردستریم 1 وصل نمی شود. گزارش خبرنگار ما از برلین.
نبض اقتصادی آلمان از حرکت ایستاده. نوردستریم 1 که تا پیش از جنگ در شمال اروپا روزانه ظرفیت انتقال 170 میلیون متر مکعب گاز را از روسیه به آلمان داشت، حالا به دلیل تعمیرات صدور گازش به قطب صنعتی جهان به صفر رسیده. مؤسسات اقتصادی در آلمان حالا امیدهایی را که برای بازگشت به رونق اقتصادی بعد از کرونا آغاز شده بود پایان یافته می‌بینند.
جنگ اوکراین خسارات سنگینی به اقتصاد آلمان وارد کرد. ما اول سال پیش بینی می‌کردیم که رشد اقتصادی 4.5% خواهیم داشت، اما حالا در حالت خوشبینانه شاید این رشد 1.5% باشه.
پرایس شاک سوخت در آلمان دوباره با شوک قیمت مواجه شد. از ابتدای ماه میلادی و بعد از 3 ماه که دولت با تخفیف مالیاتی تا حدی قیمت‌ها را پایین نگه داشته بود، قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل به بالای 2 یورو بازگشت.
از دولت انتظار حمایت بیشتریه. من همش کار میکنم و عملا فقط پول سوخت میدم.
در شرایط اقتصادی که بنا به پیشبینی بانک مرکزی آلمان تورم در پاییز در این کشور 2 رقمی خواهد شد، مقامات سیاسی همچنان بر تحریم‌های ضد روسی تأکید می‌کنند.
I don't want to say okay then we stop the sanctions against Russia.
اما نت نتایج تازه ترین نظرسنجی ها که نشریه دیولتان را منتشر کرده نشان می دهد که میزان رضایتمندی رای دهندگان آلمانی به دولت به پایین ترین حد خود رسیده و حمایتشان از تحریم روسیه کاهش یافته. احزاب مخالف در مجلس آلمان هم اعتراضات خودشان را به سیاست های دولت آشکارتر کردند.
Dieser Wirtschaftskrieg ist nicht im deutschen Interesse.
ما میگیم این جنگ اقتصادی همسو با منافع آلمان نیست. در ماه مارس وزیر اقتصاد تعظیم کنان در قطر برای گدایی گاز تلاش کرد و قراردادی منعقد نشد. در ماه ژوئن وزیر خارجه قصد داشت از آمریکا گاز وارد کنه، دست خالی برگشت. وزیر اقتصاد و صدر اعظم در کانادا هم برای دریافت گاز گدایی میکنند. ما معتقدیم این سیاست ها به نفع مردم آلمان نیست.
انتقادها به سیاست های دولت آلمان رو به افزایشه. انتقادهایی که یک دلیل اون رو میشه اینطور تفسیر کرد که نظمی که در دهه های مختلف با گاز روسیه موجب رونق صنعت و اقتصاد شده بود حالا در معرض خدشه و اختلال قرار گرفته. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
ساکنان یکی از دهه های ناحیه پنجکین از فعالیت کارخانه چینی شکایت دارند. صدای تعدادی از اهالی این دهه و قابل تورسانوف مدیر خدمات ایمنی و محیط زیست شرکت مشترک ظرفشان را بشنوید.
یک داروی زهرناک هست در همون زواد می اندازد برای جدا کردن تلا، سیانید گفتگی. همون سیانید خلق رو بسیار زیونی آلام دارد. من این پایون خشلاق اینجا با ساختگی با پشت این تیغه این بولوکه ممکن دیده باشید.
من دو تا فرزندم همون یک تش کسل شوش یک تش راه نفس هر دشم می سلفت. تابستانم حال همین سال تابستانش خطی می سلفن همونو.
زمینی چراگاه پل نگرفتن، ما جای رفت نداریم. با نزدیکی 50 سر چاروای خورد دور نیپولاش که با مرد. کسی نمی پرسد مردم ها. مردم به حالت وزنی آمدن. شرایطشم از نین. حاضر بالا با من هم پولاش که با. 20 بار رفتیم. گفتیم که آخی این چنگ و غبار همه بسر مردم هست. ما آب می زنیم. من بینید همین شبا آوازی تخینگاچنان هم بلند که این قشلاق با بیمارها هستن، کودک های بسری هستن، کسی اعتبار به نظر نمی گیرد.
نمی خلق حالی بیکار گشته است. دیگه جا آدم گرفتید، اینجا نگرفتید. اینجا همین سال دو کتنی چی کس گرفتن. آدم های محتاج با کار گرفتید، دیگه یک خودی که پنج تا شیشت بچه دارد، همیش بیکار.
17 تا گاو آب خورد، یکی از همون گاو ها، گاو من بود، مرد وای. دیگه گوه ها حال زنده اند و بچه پرتاس همیش برای همون دارو شده.
همین سال این پالایشگاهی که حاضر شد میتر کند. اقلا یک خبری ندارد که یک خبر رساند که آگاه کرن نشده کار که حاضر من اینجا میتر کنم. درو تریزه افتی زمین لرزد در جمعه شخم شیم. یکون مراجعتی یکون کسی به این آبان نمیگیرد.
بودا پیشن شفتالان نگم دار شفتالان نگم دار شفتالان نگم دار جو شنی بخت شنی نقدام نیم. همی دو دیار خلاص خودم جو امروز زیر مکان جدا دو دیار. سالم آن دو دیار همی جو خلاص میاد. همی تاثیر همی زبان دیگر آنچه اثر مکان داره. پیشتر اولی پیش زبان دوم نقد میو. پیشتر که کمی دیگر کمی مکان همی داره. همی یون یوگی سی باز خود دوناش کمی داره.
این کارخانه بر هم اهل دیها یکون منفعت نداره. ضررش هست تمام. ضرر همی میوه ها و ضرر کار. میوه ها من با هم درختها هست. بوله هم خودی یارو شده که دیگه من فقط میخوام بگم شفتالو کلون کلون بود مده شد شفتالو هم خیر در دولو شفتالو فقط من میخوام بگم سیب
من چنگش بین من دیدی شو که گویا که منم خلق بروی ها دهم بوم و من دهم تو ده من شخص میگم چنگ بس چنگ خو میرو پاشتنی او خود خود نفس میگیریم مثال گفتم و اخو سالو ما رفته که من چه یوش من این خیلی او گویا که اخر نفس گفته گویا که کسایشم
برمان جایی نولی، زهرین یا لکنی چیز نیستی؟ کارخونه اگر همین مردم دیها هیچ نباشد یک 5-10% هم با کار قبول کنند که یک بهبودی برای ما خلق میشود. دیگه چکار کرده میتونه کارخونه؟ دیگه اون باید نیست؟
البته این موضی آها کارگر زیاد طلب نکرده شده، لیکن به هر حال از دیها 2-3 نفر همین ثبات کار کرده شده. این هم فایده اهل دیها است. امید داریم در صورت استحصال زیادتر این با مردم به کار جلب کرده می شود و به هر نوع مردم به کار تامین کرده می شود.
اگر این قدر سال نبود من همین از ماه دکبر همین 2021 جبران پول جدا کردن طبق شرطنامه همینجا همین از خطام کلون اسکینال دایرکتور همین خطای اومده همینجا مجلس گردوندن شرطنامه بستن با مردم که هر ماه جبران پول 150000 برای همه اهالی دیها جدا کرده شده بود. همین رو
همین شخصانی که در همین دخل دارن همین را بعضی وقت میدهند بعضی وقت نمیدهند یک ماه هوبشه 47 خواجگی که میکوچیدن تصدیق شده که همونا به دادن این مردم جدا کردن من همین هم منم خیلی واینیدی وضعیتش ناز وقتش قتی داده مردم ناراضی مردم از همین چیزا
بعد از که پالایشگاه اینجا شود با همه ضرر میبیند باید که همه بردارد همه جای منزلش قتی همه بردارند باقی مونده کجا میرون؟ زهر آمد تا پشتید خانی من فرض کریم اون طرفش برداشت این طرفش به اون زهر تاثیر نمیرسانند می من بین این پالایشگاه حاضر 200 متر بین قشلاق به 200 متر این همیش زهر هوا ویرون مردم همه ناسالم
حکم به اختیار خود کوچیده نمیتونه چون که این قدر سال بازمون خونه کریم چیز کریم مهنت کریم همیشه آباد کریم اکنون زندگی میکنم گفتم با پیشم بیشتر همین مردم بیچاره رفته فدراسیون روسیه کار کرده اومده اما مالا خونه درشون آباد کردن اکنون کجا میکوچن مردم مجبور که کوچاندن یکی خود دولت باید که کوچونه مردم زمین جدا کرده مردم کوچوندنش در کلو بعد می زید کارخونه دولت نیستیم زید دولت نیستیم
کارخونه میشیگی درشان که از 20 سال معدن از دو کان تشکیل کرده شده است و هم لایه کان ها هم دوره لایه است لایه با تمام ساختارهای دولتی هماهنگ کرده شده و همه این لایه‌ها خلاصه اکولوژی دوره خلاصه اکولوژی است و گفته نیستم که برای بهداشت وضع اکولوژی کارخانه همه روزه هر در روزانه و شبانه راه تکنولوژی کارخانه با 10 عدد ماشین‌های آب‌پاشی برای کم کردن چنگ و غبار کار می‌کند با مراجعه کارخانه از طرف کمیتی هیزی محیط زیست جمهور تاجیکستان متخصصان برای گذراندن مانیتورینگ اکولوژی به کارخانه ما میان و ما با تمام منطقه های کاری حتی اولی های گرد و اطراف را از نمونه های آب، خاک و ترکیب هوای را انالیز میکنند و خلاصش را به طرز خطی یعنی اکولوژیکی مانیتورینگ را با ما پیشنهاد کرده است که همه همون حالت وضع کارخانه از معیار پدیکه یعنی کم است.
ادامه نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. همزمان با افزایش بهای انرژی که با تحریم نفت و گاز روسیه از جانب دولت‌های غربی به اوج رسیده است، دولت انگلیس فرصت را غنیمت شمرده و با امضای قرارداد ساخت نیروگاه هسته‌ای نو با فرانسه و سرمایه گذاری 20 میلیارد پوندی از انگیزه خیز اتمی نو انگلیس پرده برداشت. گزارش همکار ما از لندن.
همزمان با افزایش بهای انرژی که با تحریم نفت و گاز روسیه از جانب دولت‌های غربی به اوج رسیده، دولت انگلیس فرصت را غنیمت شمرد و با امضای قرارداد ساخت نیروگاه هسته‌ای جدید با فرانسه و سرمایه گذاری 20 میلیارد پوندی از انگیزه خیز اتمی جدید این کشور پرده برداشت.
برق هسته‌ای در ابتدا گران به نظر می‌رسد، اما نتیجه جنگ پوتین در اوکراین نشان داد تولید برق از انرژی هسته‌ای ارزان‌تر از تولید برق در نیروگاه‌های سوخت فسیلی است.
دولت انگلیس می‌گوید برای تأمین انرژی پایدار و ارزان‌تر تا 8 سال آینده هر سال یک نیروگاه هسته‌ای جدید در این کشور ساخته می‌شود. با ساخت نیروگاه جدید سایزول سی حدود 3.2 گیگاوات به ظرفیت تولید برق این کشور افزوده می شود که می تواند برق مورد نیاز حدود 6 میلیون خانه را تامین کند. سازمان صلح سبز با محکوم کردن سیاست های هسته‌ای دولت انگلیس اعلام کرد دولت در حالی مبادرت به ساخت نیروگاه هسته‌ای جدید می کند که هنوز نگرانی ها را درباره امنیت نیروگاه های هسته‌ای این کشور برطرف نکرده است.
سالهاست که در اینجا میلیون ها پوند هزینه شده برای توسعه هسته‌ای، در حالی که دولت بریتانیا دیگر کشورها را نهی میکنه در استفاده از فناوری های هسته‌ای و هنوز افکار عمومی پاسخ این دوگانگی رو دریافت نکرده. بخشی از اعتراض ها به این رفتار متناقض دولته.
در حال حاضر حدود 16% از برق مصرفی انگلیس از 9 راکتور هسته‌ای فعال در این کشور تامین میشه و قراره تا سال 2050 ظرفیت تولید برق هسته‌ای انگلیس از 7 گیگاوات فعلی به 24 گیگاوات افزایش پیدا کنه. مجتبی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
و در ادامه با اخبار ورزشی در خدمت شما هستیم. مهدی طارمی مهاجم ملی پوش ایرانی تیم پورتوی پرتغالیا نقش تاثیرگذار در پیروزی تیمش در رقابت‌های لیگ فوتبال این کشور داشت. در چارچوب هفته پنجم لیگ پرتغالیا پورتو با مساف ژال ویسنته رفت و به نتیجه 2-0 با پیروزی رسید. طارمی این هفته ستاره اصلی بازی بود و توانست روی هر دو گل پورتو اثرگذار ظاهر شود. گل اول پورتو را طارمی با زیبایی به ثمر رسانید و گل دوم نیز با اثرگذاری ستاره ایرانی وارد دروازه میزبان شد. علی علیپور بازیکن ایرانی ژال ویسنته در این بازی حضور نداشت. پورتو با این برد 12 امتیازی شد و به رده سوم راه یافت. بنفیکا با 15 امتیاز و براگا با 13 امتیاز در رده های اول و دوم هستند. سارا بهمنیار و بهمن اسکری توانستند با غلبه بر حریفان به دیدار پایانی کاراتیوان باکو راه پیدا کنند. در این باره به گزارش همکارمان توجه فرمایید.
ادامه مسابقات لیگ برتر کاراتیوان 2022 باکو، جمهوری آذربایجان. تیم کاراته کشورمان با 9 ورزشکار در چهارم مرحله لیگ برتر وارد میدان شدند.
امروز خانم روزیتا علیپور رو داریم که همکنون داره متواضعش انجام میده. یک باختش که یک برد و این بازی هم تعیین کننده هستش. امیدواریم که این حریفش هم با موفقیت پشت سر بذاره و بتونه به مرحله یک هشتم راه پیدا کنه. در وزن منهای 68 خانم مبینا حیدری داریم و به اضافه 68 خانم لیلا برجلی و در منهای 84 آقای زبیولوی پورشپ کاپیتان تیم هستش که ایشون هم امیدواریم که این عزیزان هم خوش برخشن.
سارا بهمنیار و بهمن اسکندری توانستند با غلبه بر حریفان به دیدار پایانی کاراتیوان باکو راه پیدا کنند و خانم تراوت خاکسار هم به دیدار رده‌بندی این رقابت ها می رود.
خدا رو شکر تونستم با پیروزی بر این دو تا حریفم راهی مسابقات فینال لیگ جهانی بشم و توی فینالم با حریفی از ونزوئلا مبارزه دارم و امیدوارم که با دعای خیر مردم بتونم مدال طلای این مسابقات رو کسب کنم.
ما خدا رو شکر بعد از یک سال و نیم تونستیم راهی مسابقات کاراتیوان یا همون لیگ جهانی بشیم که من خب بعد از دو برد، یه مساوی و یه باخت تونستم به رده بندی برم و فردا برای مدال برنز خواهم جنگید.
مسابقات جهانی کاراته در مدت 3 روز با حضور 347 ورزشکار از بیش از 50 کشور جهان در جمهوری آذربایجان برگزار می شود. فینال مسابقات لیگ جهانی کاراته فردا در مجموعه ورزشی حیدرعلیف باکو برگزار می شود. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
با این نامه پایان بخش خبرها توجه شما را جلب میکنیم به گزارش ویژه با اجرای همکار آقای خلیلی تحت عنوان جنگ انرژی روسیه و غرب.
وزیران دارایی های 7 کشور صنعتی جهان موسوم به گروه 7 روز جمعه 2 سپتامبر در یک نشست آنلاین درباره تعیین سقف قیمت برای نفت صادراتی روسیه با توافق رسیدند. آنها در بیانیه اعلام کردند که قصد دارند محدودیت های را روی حمل و نقل دریایی نفت خام و فراورده های نفتی روسیه جاری کنند و تنها در صورتی که مسکو سقف قیمتی را رعایت کند خدمات حمل و نقل به نفت صادراتی این کشور ارائه خواهد شد. وزیران کشورهای گروه 7 از ایجاد سازوکارهای کاهش هدفمند قیمت خبر دادند تا اطمینان حاصل شود که کشورهای آسیب پذیر همچنان به بازارهای انرژی از جمله روسیه دسترسی خواهند داشت. آنها در عین حال خواستار افزایش تولید نفت شده و از تصمیم اوپک برای افزایش تولید استقبال کردند. واشنگتن با استقبال از این اقدام نسبت به آسیب جدی به صادرات نفت روسیه ابراز امیدواری کرده است. جنت یلن وزیر خزانه داری آمریکا از گام قاطع گروه 7 برای دستیابی به یک هدف دوگانه سخن گفت. کاهش قیمت جهانی انرژی و محروم کردن پوتین از درآمدی که هزینه جنگ در اوکراین می شود. یلن گفت مشتاقانه منتظر اجرای شدن تصمیم نهایی گروه هفت و سایر متحدان در هفته های آینده است. این امر هم بر توان روسیه در عملیات جنگی در اوکراین اثر می گذارد و هم زوال اقتصاد روسیه را سرعت می بخشد. این اقدام گروه هفت که آشکارا با هدف تضعیف هرچی بیشتر اقتصاد روسیه و کاهش درآمدهای ارزی آن صورت گرفته با واکنش تندی مسکو مواجه شد. پیش از برگزاری نشست مجازی گروه هفت دیمیتری پسکوف سخنگوی کرمل اعلام کرده بود که تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه به بی‌ثباتی در این بازار سبب خواهد شد. در این حال روسیه روی کرد اقدامات متقابل و فشار بر مشتریان غربی گاز خود در قاره اروپا را برای مقابله با کنش های دشمنانه غربی ها در پیش گرفته است.
خب دوستان شنونده، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. آغاز دعوت تیرماهی خدمت سربازی در تاجیکستان، نظر شورای علمای تاجیکستان درباره ازدواج اینترنتی و شرکت هیئت تاجیکستان در کنفرانس جهانی جوانان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
عشقی پریشانی کیست ناله به دل میخلد بسمیلی مجگانی کیست موتی جنون زند عشقی پریشانی کیست ناله به دل میخلد بسمیلی مجگانی کیست بسمیلی مجگانی کیست عشقی پریشانی دل بخلد. بسمیلی میجگانی کیست؟ بسمیلی میجگانی کیست؟ بسم الله میجگانی کیست؟